بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر استاد حسینی بوشهری، جلسه دوم.
سلام آقای من. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي على الناس زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء. قيل: مما ذاك؟ قال عليه الصلاة والسلام: مما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره. روز چهارشنبه است، یکی دو تا روایت اخلاقی از ذوات مقدس حضرات معصومین علیه السلام و السلام تقدیم محضر دوستانمون میکنیم. انشاءالله هممون سر صفحه اهل بیت بزرگ شده ایم و بتونیم پیرو به راه راستین اونها باشد. وجود نازنین پیامبر یک اظهار نگرانی می کند که شاید این اظهار نگرانی به زمان و زمانه ما هم مربوط شود، که قطعا هست. و اون اظهار نگرانی این است که بر اساس پیشبینی های پیغمبر و علمی که خدای متعال به معصومین عنایت کرده، میگه زمانی میاد بر مردم، روزگاری خواهد آمد، شرایطی پیش خواهد آمد که در اون شرایط قلب مؤمن آب میشود، همون گونه که نمک در آب حل میشود. یعنی به تعبیر روشن‌تر، از غصه و نگرانی و افسردگی میگن طرف قلبش آب شد. یعنی این انسان اون حال و هوای لازم و طبیعی را از دست داد. کسی سوال میکنه میگه چه اتفاقی میفتد یا رسول الله که قلب مؤمن یذوب آب می شود، افسرد خاطر می شود؟ می فرماید یه مشکل تو جامعه بروز پیدا می کند. اون مشکل برای جامعه مؤمن و متدین مشکلی جانکاه است، و اون مشکل عبارت از این است که یرا من المنکر، تو خیابون راه می رود، تو بازار می رود، تو مجامع عمومی شرکت می کند، تو فضای عمومی جامعه می بیند، تو فضای مجازی نگاه می کند. اینا دیگه منطبق باید بشند. یه را من المنکر، اما دستش از همه جا کوتاهه، لا یستطیع تغییره. منکراتی را می‌بیند که توان بر تغییر اینها ندارد، یعنی هرچی فقط غصه می‌کند. و واقعا زمان زمانه سختی است که انسان، به خصوص ما که حالا یه رسالتی داریم، یه مسئولیتی داریم، و این رسالت و مسئولیت واقعا یه رسالت و مسئولیت عادی نیست. ما دلمون میخواد هم خودمون درست عمل کنیم و هم حادی جامعه باشیم، ولی با صحنه های گاهی مواجه میشیم. تو همین قوم خود ما که عش آل محمد است، صحنه های انسان گاهی مواجه میشود، میشود این صحنه ها هیچ نوع سنخیتی با یک جامعه اسلامی ندارد، تا چه رسد به جامعه‌ای که مرکز ثقل حوزه های علمیه است، پایگاه مراجع تقلید شیعه است، مرقد مطهر کریمه اهل بیت است. حالا چه دستگاهی تو کاره نمیدانیم، البته گاهی میدانیم چرا اینطور میکنن، چرا هزارای شکلی به این سمت میبرن. یعنی میان قرارگاه، دوستان مخلص ما قرارگاه درست میکنن، قرارگاه فرهنگی درست میکنن، آمرین به معروف و ناهی عن المنکر درست میکنن، گروه ناصحین درست میکنن، بالاخره نیروهای انتظامی و مجموعه هایی که باید کنترل کننده این بلنگاری ها باشن به میدان میاد. ولی آدم گاهی احساس میکند، نه گاهی بلکه همیشه احساس میکند، یومن بعد یومن این منکرات جامعه ما رو بگسترش. یعنی شما مقایسه کنید پارسال امسال، دو سال قبل امسال، سه سال قبل امسال، اصلا روز به روز صحنه خیابون‌های ما تبدیل شده به خیابون یه شهری که هیچ کدام یک از این ویژگی‌هایی که من درس کردم درش نیست. بابا انقلابی شده، این همه شهید داده ایم، الان در دوران دفاع مقدسیم، یاد شهدا را گرامی می‌داریم، خاطره شهدا را گرامی می‌داریم. همین عزیزان طلبه ما کنار ما بودن، کنار شما بودن، رفتن به شهادت رسیدن. خب اینا برای چی رفتن؟ هوا و هوس حاکم بر اینا بود، رفتن جنگیدن به شهادت رسیدن؟ یا سخن از یک انقلاب بود، سخن از یک اسلام بود، سخن از دین بود، سخن از یک سلسله معارف دینی بود، سخن از این بود که امام رضوان خدا بر او باد، اون شخصیت بزرگ به عنوان فرمانده کل قوای مسلح بود و مردم با ندای او به میدان آمدن و این همه شهید که هنوز که هنوز است. هر چند وقتی کار میشنویم میبینیم باز تشییع جنازه شهدامون داریم، بعضیشون شناخته شدن، بعضی ناشناختن. و این وضع من نمیدونم، دشمن دوستان از اقدام نظامی نیم که مأیوس شده، حالا محاسباتی دارن با اون روزی که جنگ بر ما تحمیل کردن با یه محاسبه بود، دیدن ارتش از هم گسیخته شده، تصفیه شده ارتش، شرایط کشور این شرایط و هم ریخته ایست، گفتن حالا وقت باشه. از قبلم طراحی کرده بودن، تدارک دیده بودن، به تعبیر آقا در فرمایشات شد اینا، از قبل برنامه هاشون ریخته بودن، ناهاشون و امکاناتشون تدارک دیده بودن، جنگی بر ما تحمیل کردن. ولی این عشق به خدا، عشق به اهل بیت، عشق به شهادت، این باعث شد که تا یک وجب از خاک ایران اسلامی ما در اختیار دشمن بعثی قرار نگیرد. به این کلام رسول الله منطبق بر زمانه ماست. من نمیخوام بگم در آینده وضع چه شکلی است، ولی الان حقیقتا اینطوری است. یعنی علی الناس زمان یذوب فیه قلب المؤمن، دل مؤمن آب میشه، غصه میخوره، کما یذوب الملح فی الماء، همون گونه که نمک در آب حل میشود. بعد از حضرت سوال میکنن نمزا چرا اینطوری میشه، چه شرایطی پیش میاد؟ حضرت میفرماید می مایه را مؤمن من المنکر، اما دستش نیست، لا یستطیع تغییر بود، نمیتونه این منکر را برداره. خیابان صفایی سر میزنه یه مصیبت، خیابان دیگه سر میزنه مصیبت اخرى، تهران میره وا مصیبت ها، شهر دیگری شمال سر میزنه جای دیگری، جنوب میره. توی ایران اسلامی نمیدونم باقی مطلب خیلی باید و من نگرانم، این نگرانی را با زبان بازبانی و بیزبانی عرض میکنم، نگرانم که دشمن در عرصه جنگ نتونست اراده های ما محکم استوار کنار هم و تونستیم دشمن را از خاک بیرون کنیم، خرم شهر، خونی شهر را دوباره خرم شهر کنیم. ولی تو این جنگ، جنگ فرهنگی و اضافه کنید برش جنگ اقتصادی و تحریم اقتصادی، که این دوتا دوش به دوش هم داره میره جلو، دین زدایی از جامعه یک طرف، نارضایتی از مسائل معیشتی و اقتصادی از طرف دیگر، این دو کافیست به اندازه یک جنگ تمام عیار کار خودشون میکنند. اون جنگ انگیزه ایجاد کرد و این دو جنگ انگیزه ها را از بین و این تفاوت جدیست و دشمن تو محاسباتش خیلی کار کرده و لذا وظیفه روحانیت ما، شما علما، شما بزرگواران واقعا سنگینه. البته نه اینکه دعوا را بندازیم، نه اینکه داد و بیداد کنیم که حد کیسیت خودمونم بشود، چون عده‌ای تو جامعه ما خیلی جسورانه برخورد میکنن، یعنی یک نهی از منکر شما گاهی از اوقات به قیمت از بین رفتن تلقی میشه. طلبهای عزیزی که به خاطر نهی از منکر و امر به معروف شنیدید، دیدید این چند ساله اخیر طلبه ما را گاهی سر بریدن، طلبه ما را گاهی با چاقو زدن، همچنان خونریزی کرد کسی به دادش نرسید، از دنیا رفت. و خیلی من معتقدم گاهی ما با، یعنی عادت هم گاهی میکنیم، اینم به شما بگم، یه صحنه دیدین میگن آدمی که میفته تو وادی گناه، اونو مثال میزنیم برای این، میگن گناه اول که میکنه بدنش میلرزه، شب دچار عذاب وجدان، گناه دوم باز خیلی ناراحته، من کجا، گناه کجا، سوم و چهارم و پنجم میشود کل آدم. ما هم الان تو جامعه مون صحنه رو می‌بینیم. اون روزای اول یادتون هست می‌خواستید دارالشفا برید، تو این خیابون کوچیکی کنار دارالشفا از شیخان بود اون بازارچه اون بعد می‌اومدید این بعد صحنه هایی می‌دیدید وحشت می‌کردید. او این قمه نکنه اشتباهی ما، نه همین قمه. این صحنه ها از بس که تکرار شد تکرار شد تکرار شد انگیزه هامون هم آرام آرام از بین رفت. و اینه که به نظرم هرچه مایه بگذاریم رو مسئله فرهنگی مایه گذاری کنیم و با مردم بجوشیم، کنار مردم باشیم، در غم و شادی مردم شریک باشیم که مردم فاصله بین ما و خودشون احساس نکنن و دشمن میخواد فاصله ایجاد کنه. اون جریان منافقین که پیش آوردن برای همین بود که روحانیت جدا بشه از مردم، حریم برای روحانیت نگه داشته بشه، قبلا آغوش مردم برای روحانیت باز بود و این مردم بودن حامی روحانیت بودن و نگهبان روحانیت بودن. این را آرام آرام به خاطر اون شرایطی که وجود آوردن گرفتن. و اگر این روحانیتی که پای کار بوده انقلاب حقیقتا جرقه‌های نخستینش از همین حوزه برخواسته، دشمن آرام آرام، ما اسپانیا یادمون نمی رود، جای دیگه یادمون نمی رود، یعنی ما تو تاریخ دیده کجا بودن، کجا رفتن، چه شدن، وزن دوست چی. خلاصه قلب مؤمن آب بشند، من ما یرا من المنکره لا یستطیع و بفرمیدا آدرس و محضر مبارک دوستان فاضل هم عرض کنم، مجموعه ورام جلد 2 صفحه 32. روایتی دیگری هم هست، میترسم کمی وقت بگذاره ولی این تفصیل رو نمیگم، کوتاه‌تر عرض میکنم. لازم داریم این در طول هفته بالاخره یک تلنگری لازمه بمون بخوره، هم گوینده و هم شنونده، وگرنه گاهی مثلا احساس دیگری به اون دست میده، تو فضای دیگری قرار میگیریم. باید همیشه خودکنترلی و خودمراقبتی داشته باشیم. این از وجود مقدس آقا علی ابن مسرزا صلوات الله و سلام علیه. فرمود یا ابن آدم لا یغرن لک ذنب الناس عن ذنبک ولا نعمت الناس عن نعمت الله علیک ولا تقمت الناس من رحمت الله و انت ترجوها لنفسه. خیلی ترجمه کنم کافیست، از ما به یک اشارت از شما به هزاران جمله فهمیدن. وجود نازنین آقا علی ابن مسرزا می فرماید که ابن آدم توجه به خودت داشته باش، گناه دیگران تو را بی توجه به گناه خودت نکن. یعنی اینطور نباشید که دنبال کنید کی خطا کرد، کی گناه کرد. گناه دیگران ترا غافل از گناه خودت نکند. این پیام اول کلام آقا علی ابن مسرزا است. یعنی تا دیدید گناهی تو جامعه وجود داره، یک به اصطلاح نهیبی به خودت بزن که من حالا ممکنه این گناه نداشته باشم، آیا منم گناه دارم یا ندارم؟ لا یغرن که ذنب الناس عن ذنبک ولا نعمت الناس عن نعمت الله علیک. بگی دیدی یا آقای قد مالش خوبه، ثروتمنده، پول داره، امکانات خوبی داره، یه وقت نکنه بگی که عجب خدایا چرا او دارد. بفرمایید خدا خیلی نعمت به تو داده، آبرو به تو داده، اعتبار به تو داده، حیثیت به تو داده، نعمت دیگران تو را از نعمتی که خدا به تو داده مغرور نکنند، غافل نکنند. تا نعمت داری، حالا کم و زیاد داره، او پول دارد، تو آبرو داری، او پول دارد، توی طلبه هر جا بری سخن بگی، حرف بزنی، مردم با دید تالیتل به کلام معصوم به کلامت رو نگاه میکنن. این نعمت کمی نیست، اون فقط پول داره. من همین یکی درست کرد، یکی دوتا جریان خوندم که ثروتمندترین افرادها که میگن یک کسی یک گاوصندوقی داشت به اندازه یک اتاق، گاوصندوقی داشت به اندازه یک اتاق، اتاق بزرگ، پول گاهی میرفت تو این گاوصندوق حالا پول بیارد یه نگاهی به ثروتش بکنه. وضعیت این گاوصندوق بگونه ای بود که اگه در بسته میشد دیگه باز نمیشد، مگر اینکه از بیرون کسی بتونه باز کنه، از داخل باز نمیشه. این موند، داد زد، حیات خیلی بزرگ بود، اصلا صدای داد این به جایی نمیداد نرسید، دیگه مایوس شد از این که زنده بماند. یه چاقوی دستش بود، یه چیزی کیلی دستش بود، زد به دستش و با انگشتش نوشت که من با این همه پول با تشنگی و گرسنگی مردم و کسی به دادم اون وضع پوله. پول دارم آنم گاهی به این سرنوشت مبتلا میشن، شما شهریتون کمه، مشکل دارید، همه اینا را هم خودتون میدونید هم ما میدونید. ولی لا یغرنک نعمت الناس عن نعمت الله علیک ولا تحمت الناس من رحمت الله. مردم را از رحمت خدا مایوس نکنید. چرا؟ چون خودت امیدوار به رحمت خدا هستی و انت ترجوها لنفسه. چطور آدمی که خودش امید به رحمت خدا داره میخواد دیگران را از رحمت الهی به برمدا مایوس کنه؟ اینم از کلمات نورانی آقا علی موسی در کتاب عیون اخبار قضا جلد 2 صفحه 29. عذرخواهی میکنم دیگه به درازا کشید، جاذبه کلمات معصومینه نه حرفای ما، اگر اونا نبود حرف ما هیچ چیزی درش مترتب نبود. خب ما در نظر دوستان فاضلمون در جلسه گذشته در بحث اخلاقیمون این آیه شریف را مطرح کردیم، و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل الله تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربى و الیتامى و المساکین و قوموا للناس حسنا و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات تا آخر. حالا امروز به همش نمیرسیم. ما مطالبی را در جلسه گذشته خدمت دوستان عرض کردیم، ظاهرا به اینجا رسیدیم که تفاوت کلمه ازا و از چه هست. اینجا داره به از احد نامی ثاق بنی اسرائیل میگن، هر جا از کلمه از استفاده شده در آیات قرآن و شاید در لغت عرب سخن از گذشته است، و هنگامی که درباره آینده بخوام صحبت کنن از واژه بفرمایید اذا استفاده میکنن، کلمه اذا آغاز میکنن. و گفتن از ظرف زمان ماضی است و ازا ظرف زمان آینده است. هرچند خدمت شما بین که و از طرف دیگه گفتن ظرف زمان باید وابسته به فعلی باشد، همینطوری نمیتونه باشه که این فعل در بعضی از موارد محذوفه و در اینجا از اون مواردی است که فعل ما محذوفه. این که گفته می شود و اذ اخذنا یعنی اذکر، اذکر اذ اخذنا که ظرف متعلق به فعل بفرمایید یعنی یاد بیار ما اون روزی که پیمان گرفتیم، اخذنا میثاق بنی اسرائیل. واژه کلمه اخذ هم دوستان فاضل که در ابتدای آیه آمده، این و از اخذنا میثاق که گفتیم یعنی یاد کن، هنگامی که ما میثاق را اخذ کردیم، واژه اخذ به معنای استیلا و تسلط کامله. کلمه اخذ استیلا، خذها بفرمایید، بقیش را فرمود یا یحیی خذ الکتاب به قوه، یعنی همون تسلط محکم. در رابطه با حالات مقام معظم رهبری فراموش نمی کنم، بعد از اون همه اصرار در جلسه خبرگان که ایشون حاضر نبود، دیدید چند بار فیلمشن دیدید که ایشون رفت پشت تریبون و با حالت ناراحتی برگشت و نمیخواست بپذیره، ولی بعد که پذیرفت فرمود حالا که پذیرفتم عمر را بفرمود اخذ به قوه میکنم. و انصافا هم اینه، این چند دهه‌ای که ایشون رهبری را پذیرفتن کوتاه نبود، امامگونه در میدان ایستادن و اگر نبود این اراده ایشون و همت ایشون، عرض شد خدمتون قضایا طور دیگه رقم خورده بود که شما دیگه بهتر از من میدونید. چه میفرمید آشیه دارید؟ آفرین آفرین. عرض شد خدمتون این که اگر کسی به یه چیزی استیلا پیدا کرد میگن اخذ کرد. امیرالمومنین هم به تعبیر لولا حضور الفاضل و قیام الحجه و وجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء الا یقالوا علی کذبه ظالم ولا سقط مظلوم لالقیت حبلها علی قارب. حالا که خودتون آمدید تقاضا کردید در ما هم پشت بایستادیم، وایستاد تا قتل فی محرابه لشدت. هر شبت خدمت شما بین که منتها هر اخذی نیست، اخذ یک گرفتن ساده نیست ولو استیلا و تسلطه. منتها اینجا که میگن به از اخذ نامی تاق بنی اسرائیل، نوعی تسلطه و در اختیار گرفتن همراه با تعهد و مسئولیت. توجه فرمودید یا نه؟ یعنی تو اخذ یه معنای تسلط و علاوه بر اون تعهد هم وجود داره، هر گرفتنی نیست. اما کلمه میثاق و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، میثاق به پیمانی گفته می شود دوستان که دست انسان را به گونه می بندد، یعنی جای دیگر بفرمایید نمی خوام و نمی شود و دهنش بزنیم و اینا دیگه توش نیست. میثاق دست انسان را به گونه می بندد که نمی تواند اون را رها کند، یا نباید بیای پای میثاق بفرمایید، یا اگر آمدی مرد مردانه وایس. میثاق به این میگن، پیمانی که دست انسان را میبنده و به پیمانهایی گفته میشود که در نهایت محکمی و استواریست. به هر پیمانی نمیگن میثاق، پیمانهای محکم و استوار را بهش میگن میثاق. در اسلام عقودی که ما داریم دوستان که خونده اید و بارها ملاحظه فرمودید به دو دسته تقسیم می شوند، یک سلسله عقود جائزه و یک سلسله عقود لازمه، عقد جائز عقد لازم. هبه یا بخشش از عقود چه است؟ جائزه است. این خیلی محکم و استوار فرمودن نیست. من الان ممکنه یه مبلغی با آقا هبه کنم، چند دقیقه دیگه آقا بگیم محبت بفرم شما برای گرد. یعنی آدم مالی بخشیده ولی میتواند باز ستاند، میتونه برگرده به شرط اون که در اون تصرف نشد قیدو دار شاید نظر آقا. اما بی از عقود بفرمید آقا ناست، منطقه شارع خیار قرار داده، اونم با شرایط خاص خودش. یعنی وقتی خرید و فروش انجام شد نمیتوان به سادگی اون را به هم زد، خیار عیبی پیدا بشد، خیار تبعض صدقه پیدا بشد و اما خیاراتی که حالا آیان تو مکاسب خوندن. در تعالیم دینی و شرعی و آموزه‌های دینی ما هم دوستان احکام وجود دارد که اصل اون را عقل و فطرت آدمی میپذیرد، اصلشو هم عقل میپذیرد و هم فطرت. اما چرا، چگونه، با چه جزئیات و خصوصیات، اینا دیگه کار عقل نیست. من سوال میکنم از شما بزرگان مجلس، اصل این که ما در مقابل خدا عبادت کنیم مطابق با عقل و فطرت هست یا نیست؟ بله؟ از باب شکر بفرمیدان. اما اینکه نماز صبح، نماز ظهر، این دیگه کار عقل و فطرت اینا. پس احکامی وجود دارد، آموزه‌ای وجود دارد که اصلش عقل و فطرت آدمی میپذیرد، اما چرایی، چگونگی، جزئیاتش را نمیتواند درک کند. همین مثالی که محضر مبارک دوستان عزیزمون عرض کردن، جزئیات کار شریعته، شریعت باید بیان بیان کنند، پیامبر باید بیان کنند که آه چی هست چی نیست، خصوصیاتش چگونه است. عرض شود خدمتون این که برای مکلفین تعیین تکلیف میکنند. عقل در این گونه موارد احکام زار و نظر نمی کند و به عبارت دیگر کمیت عقل لنگ است، جای عقل نیست. اینجا کسی دیگه عقلا نماز صبح مثلا چرا کسی جای این احکام است. اما گاهی احکامی وجود دارد دوستان که عقل و فطرت هم چرایی و هم چگونگی اون را درک کند. توجه فرمودید؟ یعنی کلی ابوالبقا نیست، چگونگی و چراییش هم عقل درک می‌کنه و به تعبیر روشن‌تر مؤید، اگه فرمودید آفرین داری، شرع عقل مؤید شرع عرض شد خدمت شما. یعنی در حقیقت پشتوانه می‌شوند برای سخن خدای متعال این گونه احکام. این مقدم برای چی دارم میگم؟ میگید یه مرتبه رفتید عقود جایز و لازم و بعد ارشیوات خودتون احکامی داریم که مثلا عقل و فطرت درک میکنن، جزئیاتش درک میکنن، بعضی داریم حتی جزئیاتش رو عقل و فطرت درک میکنن. میخواد این نکته را بگم و اون نکته اینه که ارشیوات خدمت شما بیم که این گونه مواردی که عقل علاوه بر درک اصل ماجرا جزئیاتش هم را درک می کند، چگونگیش هم درک می کند و پشتوانه و معین نظر شارع هست، اینا را بهش میگن میثاق. یعنی تو جریان میثاق اگر من با آقا قرار و مداری بستم با تمام ریزکاریاش، عقلم وارد همین ریزکاریا میشود، میگه باید سر قرارت بفرمیدا باشه. پس میثاق به امری گفته میشود که علاوه بر نظر شارع بفرمیدا، عقلم به عنوان معید نظر شارع هست، تو ریزکاریاش هم عقل میگه یا نمیگفتی یا حالا که گفتی بفرمیدا. دیگه دبه لیس من شأن العلماء، دبه هم که میدهید. خب خدای متعال از بنی اسرائیل این میثاق رو گرفته بود، میثاقی که هم خدا یک طرف ماجراست بفرمایید و هم عقل و فطره. متاسفانه با همه این استواری که گفتیم میثاق به هر پیمانی نمیگن، پیمان محکم و استوار میگن، اما بنی اسرائیل زیر بار این زدن نپذیرفتن. عرض شد خدمت شما بین که البته این مسئله منحصر به بنی اسرائیل نیست، گفت ایاک اعنی و اسمعی یا جاری عنوان مثال، یعنی اگر احیانا شما هم تو زندگیتون تو جامعتون میثاقی پیمانی قراری مداری با خون شهدا ما پیمان بسته ایم که مسیر شهدا را ادامه بدیم، محکم بارها گفته ایم، حالا یه وقتی زیرش بزنیم چه در میاد؟ از دیوار سفارت آمریکا بالا رفته ایم به عنوان انقلابیگری، چپه کردید همه تون شدید در مقابل انقلاب نست. اون میثاق کجا؟ این مسائل بعدی کجاست؟ که الان عدهشون نقشه میکشن که این انقلاب را چطوری براندازیم، براندازیم نقشه میکشن، گراب دشمن میدن، گراب دیدید جاسوس ها چکار میکنن؟ گرا میدن دیگه. این نقطه بزنید خوبه، جاش ده متر این ور، ده متر اون ور، ده متر اون ور، اونه که حالا کار نظامی انجام دادن میدونن. خب گرا میدن به دشمن، آه این تحریم ها را بیشترش کنید، ملت تحملشون از دست میدن، رویاروی نظام نیستند، شما بدون شلی که یک گلوله به هدفتون و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل. خیلی عجیبه. نکته جالبی که هست چند دقیقه که من عرض کنم خیلی جالبه، گاهی جملات ما جملات انشائی است و گاهی جملات ما جملات اخباری است. من یه سوال بکنم ادبیات ببینم یادتون هست یا نه، فرق بین جمله خبری و جمله انشائی کدام آکدند؟ کدام آکدند؟ آقا درستن، جملات خبری آکدند از جملات انشائی، تأثیر گذاری جملات خبریه. لذا ما میگیم قرآن یه شیوه تربیتی هم در این حال که میگه به از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، حکایتی را داره برای ما بیان میکند، از اخذنا از میثاق بنی اسرائیل الله تعبدو الا الله، به جایی که بگه او بدو الله تعبدون الا الله، میگه ما اینطوری گفتیم خبر میده، میگن اینا یه شیوه تربیتی است. و این شیره تربیتی میگن مثل این که شما گاهی به بچه تون میگید آقا این ظرف رو کثیف نکن، و گاهی میگید بچه من ظرف رو کثیف. کدام از ظرف تربیتی تأثیر گذارتره؟ بفرمایید. دومی، بچه من ظرف رو کثیف نمیکند، ولی گاهی آمرانه میگید آقا کثیف نکن، نه این که تأثیر ندارد، ولی اون اولا شخصیت نشده دهید، بچه من ظرف کسیف نمی کند. بچه من به دیگران چه خانواده رو به کسی بی احترامی نمی کند. لذا میگن این شیوه میثاق گرفتن خدای متعال که در قالب اخبار مطرح شده، نقش سازندگی و تربیتیش بیش از این است که اگر امر میکرد. نه، بیان میکنند به صورت جمله شبری. خداوند عرض شود خدمت شما به این که بخش نخست این پیمانها را به شکل امر یا نهی مطرح نمی کند، بلکه اون را گزارشگونه مطرح می کند و در قالب یک جملات خبری بیان می کند. مثلا نمی فرماید جز خدا را عبادت نکنید، بلکه می فرماید از اخذنا میثاق بنی اسرائیل که این که جز خدا را عبادت نمی کنند. توجه فرمون الله تعبدون الا الله. حالا وقت گذشت، تتمه کلام ما بماند انشاءالله. اگر جلسه حضوری در کار بود در محضر دوستان هستیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد ناله الطاهر. نه حالا